ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی شنبه 8 مهر ماه 1396 برابر با 30 سپتامبر سال 2017 میلادی. در این مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما همراه هستیم با مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه نگاهی داشته باشیم به عناوین مطالب این بخش، خبرها رو بشنویم از جمشید زن.
با سلام، پلیس اسپانیا برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی بیش از 1300 مرکز رأی‌گیری در از 2300 مرکز تعیین شده در منطقه کاتالونیا را پرومپ کرد. مقامات محلی و احزاب جدایی طلب کاتالونیا اعلام کردند که علی‌رغم هشدارها و تهدیدهای دولت مرکزی، همه پرسی در روز یکشنبه برگزار خواهد شد. از شامگاه جمعه گروهی از هواداران استقلال کاتالونیا بیش از 160 مدرسه را اشغال کردند تا رأی‌گیری روز یکشنبه در این مراکز برگزار شود. روز جمعه در مادرید و چند شهر دیگر اسپانیا هزاران نفر از هواداران یک پارچگی اسپانیا را پیمایی کردند و در بارسلون مرکز ایالت کاتالونیا هم طرفداران برگزاری همه پرسی و اعلام استقلال این منطقه در میادین بزرگ شهر گرد آمدند. دولت مرکزی اسپانیا همه پرسی روز یکشنبه را غیرقانونی اعلام کرده و گفته است که با استفاده از تمام ابزارهای قانونی و امکانات دولتی برای جلوگیری از برگزاری همه پرسی تلاش خواهد کرد. رهبران احزاب جدایی طلب کاتالونیا از طرفدارانشان خواستند از هر گونه درگیری با پلیس و مخالفانشان خودداری کنند تا رأی‌گیری روز یکشنبه بتواند به آرامی برگزار شود. کاتالونیا با 7.5 میلیون نفر جمعیت یکی از ثروتمندترین ایالت‌های اسپانیا است. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران رزمایش مشترک برگزار کنند. هدف از این رزمایش اعلام احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیتی ارضی عراق و همکاری ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق اعلام شده است. همه پرسی استقلال کردستان عراق روز 3 مهر ماه با مشارکت 72% واجدین شرایط برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. ایران و ترکیه، هر دو همسایه عراق، مخالف برگزاری این همه پرسی بودند. آمریکا هم گفته است این همه پرسی را به رسمیت نمی‌شناسد اما حاضر است مقدمات مذاکره میان دولت اقلیم کردستان عراق و بغداد را فراهم کند. عراق از روز جمعه پروازهای فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه را متوقف کرد و با این همه دولت اقلیم کردستان عراق با سپردن اداره این دو فرودگاه به مسئولان بغداد مخالفت کرده است. خبرگزاری‌های داخلی از انفجار یک تله انفجاری در مسیر خودروی پلیس راه جون‌آباد زاهدان در روز شنبه خبر می‌دهند. خبرگزاری ایستانیز به نقل از احمد طاهری، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، گزارش داده است که یک بمب در کنار پل رودگذر واقع در روی جاده کار گذاشته شده بود و صدای انفجار آن در 5 کیلومتری پاسگاه جون‌آباد در محور مواصلاتی زاهدان خواه شنیده شد. به گفته همین مقام، این بمب را افراد ناشناس کار گذاشته بودند و انفجار آن هیچ گونه خسارت جانی و مالی در بر نداشت. استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی ایران طی سالهای اخیر بارها محل رویارویی نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی با گروه‌های مسلح بوده که مقام‌های ایران از آنها به عنوان تروریست، قاچاقچی و اشرار نام می‌برند. و اتحادیه آزادی‌های مدنی در آمریکا روز جمعه نخستین شکایت رسمی از فرمان مهاجرتی جدید رئیس جمهور این کشور در مورد اتباع 8 کشور را تقدیم دادگاه کرد. این اتحادیه در نامه خود به قاضی یک دادگاه منطقه‌ای فرمان مهاجرتی جدید را نقض قانون اساسی آمریکا و قانون مهاجرت فدرال توصیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه هفته گذشته موانع و محدودیت‌های تازه‌ای را برای شهروندان 8 کشور که قصد سفر به این کشور را دارند رسما اعلام کرد. موانع تازه شهروندان کشورهای ایران، چاد، لیبی، کره شمالی، سومالی، سوریه، یمن و ونزوئلا را در بر می‌گیرد.
خبرها را از جمشید زند شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به دستور کار این مجله شامگاهی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به باور او دونالد ترامپ در گزارش جدیدش به کنگره پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد. اگر چنین امری به وقوع بپیوندد سرنوشت برجام چه خواهد بود؟ گزارشی در این باره.
یکی از ارکان داره اظهاراتی رو راز می‌داره مبنی بر این که از برجام پاس خواهد کشید و بنابراین کاملا قابل فهم خواهد بود که آنچه که دستاورد دیپلماسی بین الدولی نزدیک دو سال کشورهای عدیده ای بودن، این دیپلماسی به یک بار فرو بپاشه و تعبیر مهمی، تعبیر معروفی است در علوم سیاسی که هر جا دیپلماسی شکست بخوره جنگ آغاز می‌شود.
در دومین سال امضای توافق هسته‌ای، رئیس سازمان انرژی اتم ایران گفته است جزئیات توافق هسته‌ای خاص مذاکره کنندگان نبوده، بلکه نظام متولی دارد که کف گفتگوها را تعیین می‌کند. است گزارشی در این زمینه. شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در مرداد ماه گذشته در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با حسن روحانی دیدار کردند، اما خبر این دیدار را به تازگی فرمانده کل سپاه افشا کرده و گفته است هدف از این دیدار به گفته او انتقادی ولی مثبت جلوگیری از شکافی بود که بین نیروهای انقلاب احساس می‌شد. گفتگویی در این باره. دو سال پیش در چنین روزی روسیه رسماً از آغاز عملیات نظامی خود در سوریه خبر داد. نگاهی به این موضوع. به مناسبت 29مین سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67، بعد از ظهر جمعه همایش سه روزه‌ای در شهر هانوفر آلمان برپا شده است. بیشتر خواهید شنید در این باره. و برنامه هفتگی دیدگاه ها، همه در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به باور او دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گزارش جدیدش به کنگره پایبندی ایران به برجام را تایید نخواهد کرد. اما در صورتی که پیشبینی آقای ظریف به وقوع بپیمدند سرنوشت برجام چه خواهد شد؟ هومن عسکری در گزارش خود به این موضوع هم پرداخته است.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با روزنامه‌های انگلیسی گاردین و فاینانشال تایمز پیشبینی کرده دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ماه آینده پایبندی ایران به توافق هسته‌ای یا برجام را تایید نخواهد کرد. آقای ظریف در این مصاحبه که روز جمعه 7 مهر ماه منتشر شد، در این حال هشدار داده اگر اروپا، ژاپن، روسیه و چین تصمیم بگیرند با آمریکا همراه شوند، در آن صورت پایان توافق را شاهد خواهیم بود. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ساکن فنلاند، میگوید گفته‌ها و سیاست‌های آقای ترامپ دلیل پیشبینی وزیر خارجه ایران درباره آینده برجام بوده است.
شواهد قرائنی که خود آقای ترامپ به دست دادن، به ویژه سخنرانی که در امسال در مجمع عمومی او اظهار داشت برای این سال نخستین سالی که در مقام رئیس جمهور قرار گرفته، اساساً فحوای بسیار تند و تیزی داشتش. ظاهراً آقای ترامپ مسیری رو که آقای اوباما رفته دقیقاً داره به طور معکوس حرکت میکنه، از جمله در مسئله برجام و اونچه که آقای اوباما بافته ایشون رو نقدش میکنه.
ایران و 6 قدرت جهانی 23 تیر ماه سال 1394 برجام را امضا کردند. چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا به علاوه آمریکا کشورهای 5 به علاوه 1 بودند. یک سوی توافق ایران بود و یک سوی دیگر این کشورها و اتحادیه اروپا. با این حال به گفته آقای علیزاده پایه‌های اصلی برجام ایران و آمریکا بودند، واقعیتی که شکنندگی برجام از سوی واشنگتن را حساس‌تر کرده است.
این توافقی که صورت گرفت و توافق بین الدولی بودش، در واقع دو عضو اصلی داشته. دیگر عضوها عضوهای آنچنان مؤثری نبودن، گرچه نقش بسیار مهمی ایفا کردن. اون دو عضو مهم، یکی ایالات متحده بود که اگر پا پیش نمیذاشت تمام این کشورها هم جمع میشدن هیچ توافق هسته‌ای حاصل نمیشد، و دیگریش هم ایران بود که اگر توافق نمیگه پشت میز مذاکره بنشینه باز هم هیچ توافقی حاصل نمیشه. حالا از این دو رکن اصلی ملی یکی از ارکان داره اظهاراتی رو راز میذاره مبنی بر این که از برجام پاپس خواهد کشید و بنابراین کاملا قابل فهم خواهد بود که آنچه که دستاورد دیپلماسی بین الدولی چند دین ماه نزدیک دو سال کشورهای عدیده‌ای بودند و حتی سازمان ملل هم در او دخیل بود با قطعنامه‌ای که بیرون داده بود، این دیپلماسی به یک بار فرو بپاشه و تعبیر مهمی، تعبیر معروفی است در علوم سیاسی که هر جا دیپلماسی شکست بخوره جنگ آغاز می شود.
جواد خادم از وزیران کابینه شاپور بختیار و یکی از بنیانگذاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در گفتگو با رادیو فردا از لندن می گوید همین مسئله مایه نگرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همکاران او در دولت است.
مخصوصا شخص آقای روحانی نگران این هست که اگر احیانا آقای ترامپ این کارو بکنه، اروپا هم موافقت باش بکنه، خطرات زیادی برای موقعیت خود آقای روحانی در داخل کشور خواهد. چون یک چیز رو فراموش نکنید که آقای روحانی تمام قدرت مقابله‌ای که با اصولگرایان در داخل رژیم دارند که برجام زندگی مردم رو بهتر خواهد کرد و معیشت بیشتری خود برای اونها تأمین میکنه و حالا که آقای ظریف این حرف داره میزنه دلالت برای این میکنه که اونا نگرانند. خود این نگرانی به نفع امریکاست. امریکا معمولا دیگر اگر تهدید میکنه حداقل با این تهدیداش به خود یه نگرانی هم در رژیم به وجود بیاره. من به طور کلی فکر میکنم که امکان این هست که اروپا به خاطر منافع خودش در دراز مدت با آقای ترامپ کنار بیاد، یعنی توافق بکنه که نگه بازنگری به قرارداد برجام بشه. مخصوصا اینکه اگر فراموش نکرده باشین چند روز پیش هم آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه در آخر مصاحبه‌ای که داشت خواسته بود که این نگاه بازنگری به قرارداد برجام بشه برای ادامه آن بعد از سال 2025 فکر میکنم. بنابراین یک فرصتی به آقای ترامپ خواهد داد که این اروپا هم یه نگرانی هایی داره و از این بهره‌برداری خواهد کرد و فشار بیشتری روی رژیم ایران خواهد گذاشت.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین میگوید
من تصور شخصی این هستش که جمهوری اسلامی از شکاف دو سوی آتلانتیک استفاده خواهد کرد. الان همسویی و هم نظری تهران با اتحادیه اروپا بسیار مشهود هستش، روابط تجاری اقتصادی زیادی در حال گسترش هستش، از همین شکاف استفاده خواهد کرد و تمام پیامدهای این اقدام خطیر آقای ترامپ رو متوجه ایالات متحده خواهد کرد. اگر که شرایط به گونه ای پیش برود که مثلا برخی از کشورهای اتحادیه اروپا پنج به علاوه یکم متمایل بشوند به آقای ترامپ، در اون صورت ما از برجام چیزی جز کلماتی نوشته بر کاغذ نخواهیم داشت. بنابراین آغاز شدن پروسه غنی‌سازی 20% که هیچی، بیش از 20% هم در ایران قابل تصور هست.
پرسش این است که در صورت به وقوع پیوستن پیشبینی آقای ظریف چه پیامدی را باید انتظار داشت؟ او در مصاحبهش تصریح کرده تهران با سرعت و فناوری بالاتر به برنامه هسته‌ایش باز خواهد گشت. دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید درباره نحوه پایبندی ایران به برجام به کنگره ایالات متحده گزارش دهد. گزارش بعدی باید 23 مهر ماه به کنگره ارائه شود.
گزارشی بود از هومن عسکری. و ما همزمان با دومین سال امضای توافق هسته‌ای ایران با 5+1، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یک شنبه با دفاع از این توافق گفت جزئیات توافق هسته‌ای خواست او یا دیگر مذاکره کنندگان نبوده، بلکه این نظام متولی داشته و برای مذاکره کنندگان این متولی کف گفتگوها و توافقها رو تعیین می‌کرده است. جواد کوروشی و گزارشی در این باره.
وکلای دادگستری کرد در بیانیه خود خواستار احترام جهان به رأی ملت کرد شدند و از سازمان ملل می‌خواهند با به رسمیت شناختن نتیجه همه‌پرسی و حق تعیین سرنوشت ملت کرد در اقلیم کردستان به این ملت برای رشد، تحول و پیشرفت کمک ممکن را بکند. وکلای دادگستری کرد در بیانیه خود همچنین خواستار پشتیبانی مردم ایران از این همه پرسی می شوند و بر این باورند که تولد کشور کردستان نه تنها آثار زیانبار برای ایران نخواهد داشت، بلکه می تواند در حفظ و تحکیم امنیت ایران نقش مثبت داشته باشد. مسعود شمس نژاد، یکی از وکلایی که این بیانیه را امضا کرده است، به رادیو فردا میگوید دفاع از همه پرسی به معنی دفاع از تجزیه طلبی نیست، بلکه ایران نیاز به یک همسایه دوست با پیوندهای قومی و فرهنگی دارد.
ما به عنوان وکلای کرد ایران از این همه پرسی حمایت کردیم، نه به معنای اونه که ما با تجزیه کشور ایران هم بر همین اساس موافق هستیم، بلکه برعکس عقیده داریم که در منطقه پرآشوب فعلی و در منطقه فوق‌العاده ثروتمند فعلی که مد نظر ما بوده و منطقه ثروتمند خاورمیانه، کشور جمهوری اسلامی ایران نیاز به کشورهای دوستی داره که بر روی فرهنگ، زبان، موسیقی و حتی سیاست اتفاق نظر دارن. ما عده‌ای از وکلای ایران اعتقاد راسخ بر این داریم که تشکیل کشور کردستان به جهت اشتراکات مذهبی، اشتراکات فرهنگی، اشتراکات زبانی و اشتراکات تاریخی میتونه در آینده به عنوان بهترین دوست ایران و مدافع حق و حقوق ایرانی ها باشه.
تورج اتابکی، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل در هلند، هم به رادیو فردا میگوید اگرچه با محتوای این بیانیه موافق است، اما نباید مدیریت بد این همه پرسی را از چشم دور داشت.
من با بیانیه‌ای که وکلای کرد در ایران نوشتند و اعلام کردند نگاه همدلانه‌ای دارم و فکر میکنم که این موضع درستیه و مستقل از اینکه نظام سیاسی در ایران چه باشه و حکومت دست کدام جناح باشه، خرد حکومت ورزی در ایران حکم میکنه که با کردهای شمال عراق رفتار بهتری داشته باشه و نتایج این همه پرسی رو به دیده بگیره و تلاش بکنه که مستقل از رفتاری که همسایگان دیگه دارن در قبال این منطقه، در قبال کردستان عراق مثل سوریه یا ترکیه و همینطور قدرت‌های بزرگ، نگاه منفعت تاریخی ایران رو در نظر داشته باشه. من گمان بر این دارم که مدیریت این همه پرسی مدیریت درستی نبوده. کسانی که به این همه پرسی در حقیقت پرداختن و مهندسی کردن، جوانب مترتب بر این همه پرسی رو به دیده نگرفت و توجه نکرد. بنابراین مدیریتی به داوری من مدیریت درست نبود. زمانی رو که برای این همه پرسی انتخاب کردن زمان درستی نبود.
در این میان سفارای دولت مرکزی عراق، ترکیه و ایران در برابر دولت اقلیم کردستان عراق ادامه دارد. به گزارش ایرنا، ایران روز شنبه بارگیری مواد سوختی به مقصد اقلیم را متوقف کرده است. ترکیه هم تهدید کرده است که از گزینه‌های نظامی استفاده خواهد کرد. دولت عراق با اعلام منطقه اقلیم کردستان به عنوان منطقه پرواز ممنوع، خواستار در اختیار گرفتن کنترل دو فرودگاه سلیمانیه و اربیل در اقلیم کردستان شده بود. اما گزارش‌ها در روز جمعه حاکی از مخالفت مقام‌های اقلیم کردستان با واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی به حکومت عراق بود. در این میان تقریبا همه پروازها به منطقه اقلیم کردستان و از این منطقه متوقف شده است. پیشتر ایران و ترکیه هم در حمایت از دولت عراق از مقام‌های اقلیم خودگردان کردستان خواسته بودند که کنترل گذرگاه‌های مرزی منتهی به سوریه، ترکیه و عراق را واگذار کند. به باور جلیل روشندل، استاد دانشگاه در کارولینای جنوبی در آمریکا، ایران و ترکیه با اعلام دفاع از تمامیت ارضی عراق در حقیقت قصد دفاع از منافع خود را دارند.
ترکیه و ایران خودشون رو پشت سر قضیه حمایت از عراق مخفی میکنن که به نوعی استقلال احتمالی کردستان رو که برای دو کشور میتونه ضرر زیانی داشته باشه کنترل بکنن. بدیهی است که استقلال اقلیم کردستان به دلایل متعدد میتونه برای دو کشور ایران و ترکیه و حتی سوریه متضمن یک سری دعاوی مشابه باشه و دعاوی سرزمینی ایجاد بکنه، اما با مانور نظامی، مسدود سازی مرزها و اینها نمیشه جلوی این خسارات رو گرفت.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، روز جمعه 7 مهر ماه در بیانیه اعلام کرد آمریکا همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق را به رسمیت نمیشناسد. به گزارش ایرنا، روز شنبه فخرالدین قادر، دبیر پارلمان اقلیم کردستان عراق، در کنفرانسی مطبوعاتی در اربیل اعلام کرد که در اعتراض به برگزاری همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق از سمت خود و عضویت در پارلمان اقلیم کردستان عراق کنارگیری می‌کند. همه پرسی استقلال کردستان عراق روز دوشنبه با مشارکت 72% واجدان شرایط برگزار شد. بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند.
با پوزش از اشتباهی که رخ داد، همونطور که شنیدید این گزارش جواد کوروشی مربوط بود به پیامدهای رفراندوم استقلال اقلیم کردستان و نمونطور که اعلام شد درباره برجام. و ما در اوایل مرداد ماه سال جاری 5 فرمانده ارشد سپاه پاسداران با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند، اما خبری از جزئیات و محتوای این دیدار منتشر نشد. بعد از گذشت ماه‌ها محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه در انتخابات دغدغه‌هایی در ذهن فرماندهان سپاه ایجاد شده بود، هدف از این دیدار را ایجاد وحدت و جلوگیری از شکافی که به گفته او بین نیروهای انقلاب احساس می‌شده عنوان کرد. فرمانده سپاه همچنین دیدار با حسن روحانی رو انتقادی اما مثبت ارزیابی کرد. وحید پوراستاد در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو پرسیده است که میشنوید.
انتخابات ریاست جمهوری باعث رشد انفجاری گسل‌های داخل قدرت شد. سپاه علناً با تمام توان به نفع آقای رئیسی علیه حسن روحانی وارد میدان شد. آقای روحانی هم در حمله به سپاه چیزی کم نگذاشت، حتی با آزمایشات موشکی سپاه هم حمله کرد. بعد از انتخابات و شکست پروژه فرماندهان سپاه ماه‌های خرداد و تیر، منازعات جدی به مرز خطر رسید. رهبری حسن روحانی رو به تکرار تجربه بنی صدر تهدید کرد. سپاه در تیر ماه تا بازداشت برادر رئیس جمهور پیش رفت. رسانه‌های حکومتی عملاً به شبنامه علیه دولت تبدیل شدن. البته رئیس جمهور هم محکم سر مواضع خودش ایستاد. برای این سردار جعفری اینجا رو راست میگه، فضای سیاسی کشور در مقطع دیدار فرماندهان سپاه و رئیس جمهور عملاً به انبار بارود شبیه شده بود. اما چیزی که سردار جعفری نمیگه این هست که اون مقطع سپاه تحت فشارهای خارجی هولناکی هم قرار داشت. یک روز دقیقاً بعد از اون دیدار، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم سپاه به اتهام حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و فعالیت موشکی رو تصویب کرد. چند وقت بعد هم کاخ سفید اون رو ابلاغ کرد. در واقع از نظر مقررات بین المللی سپاه همتراز گروه های مثل داعش و القاعده قرار گرفت و سپاه از دو طرف، یعنی از داخل و از خارج، تحت یک فشار طاقت فرسا قرار داشت.
آقای جعفری در دیداری که با آقای روحانی داشته و گفتگوی تازه‌ای که ایشون در همین باره داره میگه که شرایط بعد از انتخابات به گونه‌ای لازم شد که ایجاد وحدت و انسجام و جلوگیری بکنیم از شکافی که بین نیروهای انقلاب احساس میشد. چقدر خود سپاه پاسداران در ایجاد شکافی که ایشون از اون یاد میکنه نقش داشتند؟
سالهاست که سپاه پاسداران عملاً به حزب رقیب دولت تبدیل شده. در اوایل دولت خاتمی تیر ماه 78 فرماندهان سپاه به رئیس جمهور وقت نامه نوشتند، دولت رو تلویحاً به کودتای نظامی تهدید کردند. در اواخر دولت خاتمی اردیبهشت 83 هم برای به هم زدن یک قرارداد بین المللی و جلوگیری از افتتاح فرودگاه امام خمینی هواپیمای جنگی از زمین بلند کردند. توی 4 سال گذشته هم متاسفانه سپاه عملاً کانون ایجاد تنش بوده. سازمان اطلاعات سپاه رقیب سیاسی دولت هست، دائما برای مقامات دولتی پرونده ساخته، مثل ماجرای کانال‌های تلگرامی حامیان دولت رو بازداشت کرده. امپراتوری رسانه‌ای سپاه عملاً به خط مقدم جنگ روانی علیه دولت تبدیل شده. در سیاست خارجی از برجام و بهبود رابطه با غرب گرفته تا رابطه با اعراب، ردپای کارشکنی‌های سپاه کاملاً مشهود هست. و در حوزه اقتصادی هم از بالادست نفت گرفته تا عمران، دولت دائما با صدی به نام قرارگاه خاتم الانبیا برخورد می‌کنه. بنابراین سپاه خواسته یا ناخواسته متاسفانه کانون تنش‌زایی داخلی به نفع یک اقلیت تندرو هست، نه یک نهاد بی‌طرف.
آقای جعفری میگن در دیداری که با آقای روحانی داشتن بحثا بحثای انتقادی بوده، اما میگن در مجموع آقای روحانی از این بحثا استقبال کردن و جواب مثبت دادن، تاکنون هم گفته خوب پیش میره. حالا اگر فرض بگیریم این دیدار یک دیدار مصالحه گرانه بوده یا یک دیدار بوده برای همکاری بیشتر، دارای چه آثار مثبت و منفی میتونه باشه؟
واقعیت غیر قابل انکار وجود داره، اون همین که آقای روحانی از برخی شعارهای انتخاباتی خودش به نحو محسوسی فاصله گرفته. حامیان دولت البته معتقدند که آقای روحانی یک عملگراست، سپاه پاسداران هم یک واقعیت محض هست. بنابراین رئیس جمهور برای اجرای برخی از وعده‌هاش باید با نهادهای مثل سپاه به همزیستی مسالمت آمیز برسه. بخش دیگری از ناظران البته میگن که هدف اصلی آقای روحانی تضمین بقای خودش و افزایش شانسش برای رسیدن به جایگاه رهبری نظام هست، برای همین گردش به راست کرده. البته کسانی هم هستند که معتقدند با توجه به فشارهای اخیر کاخ سفید و دورنمایی که وجود داره، دولت برای حفظ امنیت ملی و غلبه بر تحریم‌ها ناچار هست با سپاه سازش کنه. در مجموع من فکر می‌کنم ما الان شاهد یک آشتی کنان اجباری بین سپاه و دولت هستیم. دولت برای پیشبرد برخی اهدافش به سپاه نیاز داره، سپاه هم برای غلبه بر تحریم‌های بی سابقه و این فشارهای کمرشکن غرب به کسی مثل آقای روحانی یا وزارت خارجه یا بانک مرکزی و همکاری صادقانه اونها نیاز داره. و اولین محصول چنین آشتی کنان اجباری منطقاً کاهش منازعات سیاسی، در عین حال کاهش تب و تاب التهابات داخلی که بر اقتصاد هم تاثیر میگذاره هست از یک طرف، و از طرف دیگه قربانی شدن برخی از شعارهای رئیس جمهور در حوزه اجتماعی.
نظرات مهدی مهدی‌آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان رو میشنیدید و حالا گزارش از آنا رایسکایا درباره دومین سال دخالت روسیه در سوریه.
رسانه های روسی این روزها به جنبندی دو سال عملیات این کشور در سوریه می پردازند. به گزارش تاس، در حالی که ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه و ایران توانسته کنترل خود را بر بیش از 85% قلمرو سوریه احیا کند، عملیات روسیه در سوریه نیز وارد مرحله نهایی شده. ریا نوستی در گزارش اعلام کرد جنگنده های روسی طی دو سال گذشته به بیش از 90,000 هدف حمله کردند. نفها و زیردریایی ها نیز در عملیات ضد تروریستی شرکت میکنند و برخی از اهداف نیز توسط موشک های برد بلند نابود شده است. همزمان در نتیجه توافق روسیه، ترکیه و ایران آتش بس در سوریه اعلام شده و با ایجاد 4 منطقه کاهش تنش درگیری ها به مناطق در ادلب و دیرالزور محدود است. الکساندر خرالینکا تحلیلگر روسیه سیودنیا میگوید که در پایان دو سال عملیات نظامی روسیه در سوریه تعدل قوا در خاورمیانه تغییر کرده.
به مرحله پایانی عملیات نظامی نزدیک شده ایم و می توان گفت روسیه ثابت کرده برتری آمریکا در خاورمیانه پایان یافته و صلح به سوریه به کمک روسیه باز خواهد گشت. سوریه عرصه خوبی برای آزمایش سلاح‌های ما بود که به بازارهای جدید صادر خواهد شد. نه تنها گرفتار جنگ سوریه نشدیم، بلکه توانستیم نظر کشورهای مخالف اسد را نیز جلب کنیم، زیرا با آنها نشان دادیم برخلاف آمریکا، روسیه همپیمانان خود را در تنگنا تنها نمی‌گذارد. همه شبه نظامیان مقابل ارتش سوریه را نابود کرده ایم و این در حالی است که آمریکا و همپیمانانش ناتوانی خود را برای مبارزه با تروریسم نشان دادند.
همزمان بسیاری از تحلیلگران معتقدند دولت روسیه سیاست بلند مدت در سوریه ندارد و هزینه های مداخله در این جنگ رو به افزایش است. روزنامه انگلیسی زبان موسکو تایمز نوشت روسیه توانسته بقای بشار اسد در قدرت را تضمین کند و در حالی که ایران عمدتاً بر روی زمین می جنگد، روسیه تلفات جانی زیادی متحمل نشده. اما بر پایه این گزارش، هدف اصلی کرملین تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی علیه تروریسم بود که تحقق نیافت. ولادیمیر فرالوف تحلیلگر موسکو تایمز بیشتر توضیح می‌دهد.
پوتین لیزد سیریو чтобы с ним начали договариваться о Донбассе, о Крыме. Такое ощущение, что они это делают
با مداخله در سوریه در صدد بود شرایط جدید برای مذاکره درباره کریمه و اوکراین را ایجاد کند و غرب را وا دارد با پایان انزوای روسیه بار دیگر این کشور را به عنوان شریک تمام رایزنی‌های بین‌المللی بپذیرند. پوتین قصد داشت به واشنگتن و بروکسل نشان دهد که روسیه نه تهدید بلکه همپیمان در مبارزه با تروریسم است و امیدوار بود آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه روسیه را لغو کنند. اما در حالی که مسکو مخالفان میانه رو اسد را هدف قرار می‌داد، بلند پروازی‌هایش برای همکاری با غرب در سوریه نقشه بر آب شد و اکنون که رقابت‌ها افزایش یافته، مشخص نیست آیا روسیه حاضر است به جنگ نیابتی با آمریکا در سوریه ادامه دهد و یا صرفاً به دنبال امتیازگیری است تا بتواند از آنها در مذاکره استفاده کند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه طی دیدار با گروهی از کارشناسان علوم سیاسی آمریکایی در مسکو اعلام کرد که بین مسکو و واشنگتن در سوریه اختلافاتی وجود دارد، اما به گفته وی دو کشور نشان دادند که می توانند بر نکات مشترک تمرکز کنند. همان روز زیف الکن عضو کابینه دفاعی اسرائیل در پی دیدار با لاوروف به رادیو اکو موسکو گفت تل اویو نمیتواند با هیچ کشوری که خود را شریک ایران میداند همکاری کند، اما برای تضمین منافع خود در تلاش است با روسیه پیرامون سوریه مذاکره کند. او افزود
Мы понимаем, что есть сегодня тактический союз между Россией и Ираном в поддержку Асада.
Мы понимаем, что بین روسیه و ایران یک اتحاد تاکتیکی در حمایت از اسد وجود دارد. اما امروز وضعیت جدیدی به وجود آمده و بحث کمتر بر سر آینده اسد است و بیشتر بر سر این است که سوریه پس از جنگ چگونه خواهد بود و چه کشوری نفوذ بیشتری در سوریه خواهد داشت، روسیه یا ایران؟ یعنی روسیه و ایران به رقیب یکدیگر تبدیل می شوند و به نظرم منافع بلند مدتشان با هم فاصله می گیرد.
جنگ داخلی سوریه بیش از 6 سال و نیم است که بین نیروهای دولت بشار اسد به پشتیبانی ایران و روسیه و نیروهای مخالف مورد حمایت غرب در جریان است. همزمان طرفین علیه حکومت اسلامی نیز می جنگند. بیش از 330 هزار تن در این جنگ کشته و بیش از 5 میلیون سوری آواره و پناهنده شدند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و به هانوفر آلمان می رویم که به مناسبت 20 سالگرد اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 همایشی در آنجا برپاست شهرام میریان.
در اوائل تابستان 29 سال پیش با فتوای آیت الله خمینی در فاصله کمتر از 2 ماه اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. پس از گذشت 10 سال از این اعدامها، سند این فتوا در کتاب خاطرات آیت الله منتظری منتشر و در آن گفته شد بین 2800 تا 3800 زندانی کشته شدند. سال پیش هم احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نوار صوتی دیدار مشترک پدرش با اعضای گروهی را که بعدها به گروه مرگ موسوم شد منتشر کرد. آیت الله منتظری در این نوار خطاب به 4 تن از اعضای این گروه، حسین علی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان تهران، ابراهیم رئیسی معاون دادستان و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات در آن زمان میگوید بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی ایران به دست شما اتفاق افتاده و نامتان در آینده جزء جنایتکاران در تاریخ نوشته خواهد شد. در گرامی داشته یاد و خاطره اعدام شدگان 29 سال پیاپی است برنامه‌هایی در چارچوب تظاهرات و همایش در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا برگزار می‌شود. یکی از این حرکت‌ها که حالتی گسترده‌تر دارد گردهمایی 3 روزه است که 7th دور آن از بعد از ظهر جمعه در شهر هانوفر آلمان برپا شده. حمید نوذری فعال سیاسی که یکی از سخنرانان این همایش است در آغاز گفتگو با ما درباره اولین برنامه این گردهمایی که گشایش یک نمایشگاه گروهی است اینطور گفته:
در این نمایشگاه تودابه اردوان، پرستو فروهر، فریدی برازنده، بهروز حشمت، منوچه، سیاوش فانی، ابوالقاسم شمس آثار خودشون رو ارائه دادند. افتتاحیه این نمایشگاه رو خانم نجمه موسوی از پاریس انجام دادند. در چند جمله کوتاه رابطه هنر در رابطه با حافظه تاریخی با اشاره‌ای به انقلاب فرانسه و نقش نقاشان و هنرمندانی که سعی کردن برای اولین بار از اونایی که زیر ستم بودند مسائل اونها رو به وسیله هنر مطرح کنند. در برنامه این 7th همایش یک میزه گرد در رابطه با حافظه تاریخی به مفاهیم و رویکردها با حضور ناصر مهاجر پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و همایون ایوانی از زندانیان سیاسی دهه 60 که مجری اونم خانم مجده عرفی، اون هم از زندانیان سیاسی دهه 60 در بند استنام بوده و به مسائل مختلف و نظری حافظه تاریخی مفاهیم و رویکردها در 3 دهه اخیر نگاه خواهند کرد. بعد از اون میزه گردهایی که به این مسائلی که کردم 2 پنل اصلی داریم که به عنوان مثال خانم حریسان اسرابادی، امیر تیانپور، حجیر فلاسی از فعالین جوان اپوزیسیون ایران که بعد از حوادث سال 88 به خارج پناهنده شدند و یک میزگرد دیگه هم هست که خیلی جالبه که در کشورهای دیگه به این مسئله تجربه و حافظه تاریخی چگونه نگاه خواهد شد. سارا دکوردی نگاهی میکنه به تجربه آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی در رابطه با حافظه تاریخی. آقای سیاوش محمودی از زندانیان سیاسی دهه 60 نگاهی می کنه به مجموعه گفتارهای زندان و کتابها و آثاری که خود زندانیان بعد از آزادی انتشار دادند. موضوع اصلی این سمینار سه روزه که هر دو سال یک بار انجام میشه، امسال حافظه تاریخی در جدال با سکوت و دروغه. بسیار پرداخته خواهد شد در پنل‌های مختلف و در سخنرانی‌ها به مسئله اینکه ما ایرانی‌ها با تاریخمون به ویژه تاریخ معاصرمون چگونه رفتار می‌کنیم، مسئله حکومت و رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این سه دهه چی بوده، دروغ، انکار و و و سعی می‌کنیم به این مسائل و این سوالات بپردازیم.
آقای نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده در کنار سخنرانی‌ها شرکت کنندگان در هفتمین گردهمایی سراسری درباره اعدام زندانیان سیاسی راهی یکی از خیابان‌های شهر هانوفر آلمان شده و علیه موج تازه‌ای از سرکوب زندانیان سیاسی در ایران هم دست به تظاهرات می‌زنند. این گردهمایی سه روزه شامگاه یکشنبه با برگزاری برنامه‌ای با عنوان یاد یاران پایان می‌گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با برنامه هفتگی دیدگاه ها همراه با فرین عاصمی مجله شامگاهی رادیو فردا را به پایان می‌بریم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
نزدیک به 40 سال است که واژه رجل سیاسی مانع از کاندیداتوری زنان برای پست ریاست جمهوری شده. شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام کرده بود که زنان می توانند برای کاندیداتوری ثبت نام کنند، اما بررسی موضوع رجل سیاسی هنوز در این شورا به نتیجه نرسیده است. در تاریخ جمهوری اسلامی تا کنون هیچ کاندیدای زنی نتوانسته در دور نهایی رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری حضور داشته باشد و صلاحیت همه ثبت نام کنندگان زن، البته بدون اشاره به زن بودنشان، توسط شورای نگهبان رد شده است. بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجل سیاسی و مذهبی انتخاب شود، اما تعریف رجل سیاسی و اینکه مصادیق آنچه کسانی هستند همواره مورد مناقشه بوده. اخیراً محمد یزدی، دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از شورای نگهبان درخواست کرده واژه رجل سیاسی و مذهبی در این شورا بررسی شود. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به موضوع رجل سیاسی و مذهبی، تعریف آن و موانعی که بر سر راه زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد پرداختم. با حضور دو کارشناس، فاطمه حقیقت‌جو، نماینده مجلس در دوره ششم، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه. نسخه کامل این مناظره رو میتونید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا گوش کنید. من فکر می‌کنم که بد نیست ابتدای تعریفی از رجل سیاسی و مذهبی داشته باشیم. آقای فرشتیان، با شما شروع کنیم. دقیقاً واژه رجل سیاسی و مذهبی به چه معناست از نظر فقهی و حقوقی؟
رجل سیاسی از جهت فقهی و حقوقی تعریف خاصی نداره. یعنی این تعریف اعتباریه، بر مبنایش که ما عرفاً تعریف می‌کنیم. من گمان می‌کنم رجل در حقیقت به معنای اینجا در این ماده قانون اساسی، در این اصل قانون اساسی، به معنای مرد نیست. بلکه به معنای فرد سیاسی، فردی است که سیاسی و مذهبی باشه. سیاسی یعنی در حدی که سیاستمداری باشه که توانایی اداره شغلی که به عهده او هست که در این موضوع مورد بحث ما ریاست جمهوری این رو داشته باشه، و مذهبی هم در حدی که عامل به مسائل مذهبی باشه. یعنی لازم نیست فقیه مذهبی باشه یا سیاستمدار دانشمند علوم سیاسی باشه. این هر دو اینا تعریفاش عرفیه. من گمان می‌کنم اون نکته که مورد بحث شماست بیشتر همون کلمه رجل هست، که رجل هم من فکر میکنم مثل اروپا ما در زبان لاتین کلمه هم رو به کار میبریم. دو معنی داره، یه معنای مرد در زبان فرانسه و لاتین که در برابر زن قرار میگیره، و یه معنا هم به معنای بشر، مثل حقوق بشر. دو و دولم که میگیم همون کلمه رو به کار میبریم، اما منظور ما حقوق بشر، نه حقوق مرد. اینجا جنسیت در نظر نیست، بلکه عنوان هم عنوان بشر بودن، فرد بودن. من فکر میکنم رجل سیاسی به معنای همون فرد سیاسی و مذهبی است.
خانم حقیقت جو، شما چه نظری دارید؟ فکر میکنید که این واژه رجل سیاسی و مذهبی اصولا به چه معناست؟
بله، منم آقای فرشتیان کاملا موافق هستم. واژه رجل بیشتر دلالت بر یک مفهوم عام داره. من اینجا میخوام مثلا از واژه چرمن استفاده بکنم که در انگلیسی شاید به دلیل اینکه در دوره‌های گذشته بیشتر در این مناسب سیاسی مردها حاکم بودن، ادبیات هم آمیخته با ادبیات مردانه بوده، ولی الان مثلا در سطح بین الملل سعی کردن این واژه ها رو یه مقدار تغییر بدن. مثلا دیگه از واژه چرمن خیلی استفاده نمیشه، از واژه چرپرسون استفاده میشه که دیگه جنسیت در اون به یه معنا متعلق صرفا به مردها نباشه، تا وقتی اگر رئیس یک جایی زن هست مشمول اون هم باشه. واژه رجل سیاسی هم به همین ترتیبه، یعنی بیشتر دلالت بر این داره که به شکل عام یک فردی که به لحاظ سیاسی و مذهبی فعال و شناخته شده هست، اون فرد بتونه به ایفای نقش مشخص بپردازه. این بحث در خبرگان قانون اساسی هم مطرح شد، ابعاد مختلفش دیده شد و همین دلیل هم خبرگان قانون اساسی از استفاده از واژه مرد خودداری کرد که شمولیت داشته باشه.
چرا هیچ وقت در مورد اینکه یک زن هم میتونه کاندیدای ریاست جمهوری بشه صحبتی نشده در قانون اساسی؟ یعنی هیچ وقت اشاره‌ای به زن بودن افراد نشده، فقط استفاده از واژه مرد رو ممنوع کردن؟
من برداشتم این نیست که در قانون اساسی استفاده از واژه رجال حکایت از این داشته که اگر زنان هم زمانی اتفاقی بیفته رئیس جمهور بشن شمولیت داشته باشه، به همین دلیل از واژه مرد استفاده نشد. همین که از واژه مرد استفاده نشد حکایت از این داره که بعضی از افراد نگاه چنین هم داشتن که زن هم میتوانه رئیس جمهور بشه، اونتها خب چون احتمالش رو کم میدادن شاید به همین دلیل از واژه زن استفاده نکردن و خب میدونیم بعضی از علما هم مخالف هستن، بنابراین واژه رجال یک مفهوم عمومی تر داشته. شاید به همین دلیل هم هست که این شخص شورای نگهبان تا امروز این واژه رو هنوز تفسیر نکرده، به خاطر اینکه در واقع نمیخواد صرفا محدود به مردها بکنه این مسئله رو.
آقای فرشتیان شما چه نظر دارید؟ موافق هستید با خانم حقیقت جو؟ یعنی فکر میکنید صرفا به خاطر اینکه این واژه مرد رو برداشتن ممکنه که یک خواسته هایی وجود داشته باشه از سوی بعضی افراد که خانم ها هم بتونن شرکت بکنن برای ثبت نام بکنن برای ریاست جمهوری؟
بله دقیقاً همینجوری که سکا خانم حقیقت جو اشاره کردن، دقیقاً همینجوری. ببینید در هنگامی که مجلس خبرگان قانون اساسی این اصل رو داشت بررسی می‌کرد، تو مجلس ابتدایی خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی همین مباحث دقیقاً مطرح شد و اونجا برخی معتقد بودند که چون ریاست جمهوری نوعی ولایت هست، خانم‌ها حق ولایت بر جامعه و مردان رو ندارن. استناد می‌کردن بر رجال و قوامون علی النساء که مردان هستند که قیمومیت دارند و ریاست دارند بر زنان، نه زنان که توانایی ریاست داشته باشند. اگر به معنای ولایت توجه کنیم، طبیعتاً با این تعریفی که شد، عده‌ای در همون مجلس خبرگان قانون اساسی بر این باور می‌دهند که ریاست جمهوری نوعی ولایت هست و ولایت زنان نمی‌توانند این ولایت رو داشته باشند. همونجا برخی از نمایندگان پاسخ دادن نخیر، ولایتی که در جامعه هست به عهده ولی فقیه هست، ما ولی فقیه داریم، او ولایت داره، رئیس جمهور ولایت نداره، یک مدیر کارگزاره، مثل وزیر، مثل استاندار، مثل مدیر، مدیر کل. بنابراین یک کارگزار همانطوری که میتواند منع شرعی نداره که یک کارگزار خانم باشه، این منع شرعی هم نداره که این کارگزار ارشد یعنی ریاست جمهور هم خانم باشه. منتها در همون زمان برخی از مراجع بوم پیغام دادن که اگر چنین چیزی تصمیم بشه اینها به قانون اساسی رأی نخواهند داد، چون اینها ولایت نوعی برداشت ولایت میکردن که من گمان میکنم حتی برداشت اونها هم چندان صحیح نبود. اولا ریاست جمهوری ولایت نیست، ولی جامعه نیست رئیس جمهور، بلکه به نوعی وکالت هست. همچنان که وکیل میتواند مرد باشد یا زن باشد، همچنان ریاست جمهوری از طرف جامعه وکیلی که امور اداره جامعه رو عهده‌دار باشه. پس ثانیاً حتی بر اون مبنای که حتی اگر ولایت باشه دیگه که از رجال و قوامون علی النساء، چنین چیزی امروز مصداق نداره، چون همون آیه قرآن که ولایت مردان رو میگه که مردان قیم حاکم هستن اشاره میکنه به ما فضل الله، به خاطر آنچه که برخی از اونها فضیلت دارن بر این خانم ها. فضیلت هم دو تا چیز در آیه اشاره میکنه، یکی فضیلت های جسمانی و دوم فضیلت اینکه نان آور خانه هست. هر دو این فضیلت ها امروز زیر سواله. اولا امروز بسیاری از زنان نان آور خانه هستند، بنابراین مردان به دلیل این فضیلت نان آوری رو امروز از دست دادن. و نکته دوم فضیلتی که جسمانی بوده برای مردان در اون زمان، مدیریت یک خانواده، یک قبیله در اون زمان زور بازو می‌خواسته. یک فرد باید جنگنده، رزمنده باشه و زور بازو داشته باشه، بتونه دفاع کنه از حیثیت خانواده یا طایفه و قبیله خیش. اما امروز حتی برای دفاع از حیثیت خانواده، قبیله، طایفه، شهر و کشور دیگه ما نیاز به زور بازو نداریم، نیاز به مدیریت فکری داریم که این مدیریت در برخی موارد ممکنه یک خانمی از یک آقای بسیار قوی تر باشه، همچنان که هست در دنیا. ما میبینیم بسیاری از زنان میتوانند این منصب رو عهده‌دار باشند و کارکرد اونها نه تنها ضعیف‌تر از آقایونه، در برخی موارد به دلایلی قوی تر هست و زنان جدی‌تر دنبال اموری که مربوط به اونها واگذار میشه، معمولاً جدی‌تر دنبال این امور هستند. بعد در مجلس خبرگان خلاصه کنم، در نهایت به یک بنبستی رسیدن نمایندگان مجلس خبرگان. اتفاقا واژه رجل رو به همین دلیل انتخاب کردند و ما یکی از مواردی که میتوان برای شرع قانون به او مراجعه کرد دکترینه. یعنی نگاه کنیم در اون مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی چه گذشته، اونا همه ضبط شده و مکتوب هست، در چند جلد مکتوبه. در اونجا در نهایت میگن ما امروز که زنی نداریم که آماده باشه برای ریاست جمهوری. واقعا هم اینجور بوده در سال 57-58، شاید جامعه هنوز این پذیرش رو نداشته و هنوز خانم‌هایی که میتوانستند عهده‌دار این بشن هنوز تجربه مدیریت های کلان رو نداشتن. لذا در همون مجلس میگن ما امروز رجل سیاسی میگیم، میگذاریم که در آینده اگر بانوانی پیدا شدند که چنین توانایی رو داشتن و توانستن مدیریت کلان جامعه رو عهده‌دار بشن، بتوانند این تفسیر رو باز بگذارن. یعنی دقیقاً در مجلس خبرگان قانون اساسی این رجل گذاشته شد که هر دو جنبه رو در نظر بگیرند، هم مورد اعتراض علما قرار نگیرند، علمایی که در اون زمان مراجعی که در قم اعتراض می‌کردند، و همین که اگر روزی جامعه به اون مرحله رسید این فضا باز باشه، بتوانند تفسیری انجام بدن که این تفسیر شامل مرد و زن بشه، که من گمان میکنم امروز پس از 40 سال جامعه در چنین وضعیتی است و با تفاسیری که میتوان از همین رجال و قهرمانون الان نساکت شما میبینید که دقیقاً اون قیمومیت رو مردان از دست دادن و هیچ گونه ولایتی بر زنانشون حتی در خونه عملا ندارن. لذا من فکر میکنم با رجوع به دکترین زمان تصویب این قانون اساسی کاملا فضا مساعد و باز هست برای اینکه این تفسیر رجل هم به معنای یک فرد و به معنای یک بشر تفسیر بشه که هم از مرد و زن باشه.
خیلی متشکرم آقای فرشتیان. شما یه اشاره کردید به اینکه تا حالا این مسئله حل نشده. خانم حقیقت جو هم در صحبتاشون اشاره کردن. خانم حقیقت جو الان نزدیک 40 سال میشه بارها هی صحبت شده در مورد مسئله رجل سیاسی، هر بارم موقع انتخابات ریاست جمهوری دوباره این بحث پیش میاد که آیا زنها میتونن ثبت نام بکنن یا نه، و هیچ وقت جواب روشنی داده نمیشه. الان قبل از انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم صحبت شد که در حال بررسی هستن. الان دوباره آقای یزدی درخواست کرده که اصل 115 قانون اساسی رو تفسیر بکنن. فکر میکنید که چرا این همه سال طول کشیده؟ و آقای فرشتیان اشاره کردن که خب اون موقع فضای ابتدای انقلاب بوده، چرا تا حالا هیچ پاسخی شورای نگهبان نداده و چرا این مسئله رجل سیاسی تا حالا تفسیر نشده در تمام این سالها؟
سوال خوبیه. من یه دلیلش رو این میدونم که جنبش زنان خیلی فعال نیست. درسته که تعدادی زن رفتن کاندیدا شدن، ولی هیچ وقت یک تقاضای جدی و اساسی نبوده. اگر که جامعه در شرایطی قرار بگیره که شورای نگهبان تحت فشار قرار بگیره، خب طبیعیه که شورای نگهبان هم در این زمینه تفسیر خودش رو اعمال میکنه. حسن ماجرا در اینه که شورای نگهبان هیچ وقت این واژه رو به عنوان مرد تفسیر نکرده. به نظر من این از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، گرچه اگر شورای نگهبان یه روز
یه چیزی رو تفسیر بکنه، بعدن یه گروه دیگه ای از شورای نگهبان میتونن اون تفسیر رو عوض کنن، طور دیگه ای تفسیر بکنن. اما الان که در واقع فردا فضای انتخاباتی نیست، 4 سال دیگه ما با انتخابات فاصله داریم، به نظر من الان شرایط خوبیه که این واژه مورد بحث قرار بگیره و شورای نگهبان تفسیرش رو ارائه بده. در حال حاضر هم بالاخره تعدادی زن هستن. من در انتخابات قبلی یکی دو بارم مصاحبه کردم و گفتم چون مطرح شد که خانم نوبت مورد اقبال هست در جناح راست،
خانم دستجردی،
ببخشید دستجردی،
بله،
در واقع نگاه همین بود که شاید کاندیدا شدن خانم دستجردی تکلیف این واژه رو هم روشن بکنه، به دلیل اینکه خانم دستجردی مورد اعتماد شورای نگهبان هست. میدونیم که شورای نگهبان در اکثر مواقع جناحی عمل کرده متاسفانه. الان این زمان هست، بالاخره تعدادی از زنان این آمادگی رو دارن که در خط ریاست جمهوری مطرح بشن و الان هم که دنیا عوض شده شاید شورای نگهبان این زمینه رو داشته باشه که این واژه رو بالاخره تفسیر بکنه.
خانم حقیقت‌جو، چقدر فکر میکنید که حالا مثلا اشاره کردید به خانم وحید دستجردی، چقدر فکر میکنید که از طرف اعضای جناح‌های مختلف، جناح اصولگرا مثلا یا جناح اصلاح طلب حمایت نمیشن زنها؟ یعنی چقدر فکر میکنید که این کاندیدا شدن زنها بستگی داره به اینکه اینها معرفی بشن، حمایت بشن از طرف حزبشون؟
بله بله، خیلی اهمیت داره. بالاخره اگر یک زنی خودش رو در اون جایگاه میبینه و از خرد و عقلانیت لازم برخوردار هست، طبیعی که متوجه هست که صرف کاندیداتوری مسئله رو حل نمیکنه و بلکه باید حمایت جناحی شکل بگیره، کما اینکه در خصوص مردان هم همینطور هست. در دوره قبل شاید به دلیل اینکه جناح راست میدونست که ممکنه رأی نیاره، تصور میکرد که زنان یک عامل بسیار مهم در پیروزی آقای روحانی هستند، شاید یه بخششون این نگاه رو داشتن که خب حضور خانم دستجردی میتوانه این زمینه رو فراهم بکنه که زنان اولا به یک زن رأی بدن و این باعث شکستن آرای آقای روحانی میشه. ولی بعدن که بحث آقای رئیسی جدی‌تر شد، خب کمر رو بسیج کردن که دنبال کاندیدای واحد بگردن، بنابراین حضور خانم دستجردی هم بی‌معنی میشد. در اینکه تو بحث ریاست جمهوری ما باید مساوی بحث کنیم. در انتخابات بعدی هم فکر می‌کنم که جناح‌های سیاسی دنبال این باشن که یک زن رو کاندیدا بکنن. متاسفانه این واقعیتی از جامعه هست، ولی فارغ از این که یک زنی کاندیدا بشه و جناح‌های سیاسی ازش حمایت بکنن یا نه، این حق هست که تکلیف این اصل قانون اساسی روشن بشه، تبعیض زدایی بشه از زنان، زنان اجازه کاندیداتوری داشته باشن و تصمیم این که چه کسی رئیس جمهور بشه، جنسیت رئیس جمهور چی باشه، این رو باید باوزار کرده ملت که تصمیم بگیرن به کی میخوان رأی بدن یا میخوان رأی ندن. بنابراین این بخش اینکه چه کسی رئیس جمهور میشه در حوزه اختیار شورای نگهبان نیست، مردم هستن که تصمیم میگیرن. شورای نگهبان طبق قانون اساسی موظف به تفسیر قانون اساسی و در اینجا باید تفسیری انجام بده که متناسب با عدالت باشه، چون یکی از ویژگی‌هایی که برای حضور در شورای نگهبان به عنوان فقیه ذکر میشه اینه که عدالت هم داشته باشه و خارج از عدالت خواهد بود اگر شورای نگهبان تفسیر رو بر این مبنا قرار بده که اساساً یک جنس لیاقت ریاست جمهوری ندارن، در حالی که ما میدونیم کتاب‌هایی نوشته شده توسط بعضی از علما که حتی ولایت یک زن رو حتی شایسته ولایت یک جامعه میدونن که بالاتر از ریاست جمهوری هست.
درسته، ولی خب فهم کنم یه مقداری هم به طور عملی امکان پذیر نیست با وجود شورای نگهبان. یعنی خب شما اگه ببینید الان اقلیت‌های مذهبی، قومی، گروه‌های دیگه اجازه کاندیداتوری ندارن، حالا بحث شیعه بودن یا سنی بودن مطرح میشه، بحث سکولارها مطرح میشه، بحث زنان مطرح میشه، بحث گروه‌های دیگه مطرح میشه، یه مقداری این تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان باعث میشه که عدالت آنچنان هم رعایت نشه.
بله بله، یک نکته مهمه. الان ما در واقع دو تا بحث رو داریم، یکی بحث مصداق هست، یکی بحث طبقه بندی و جنسیت هست که شورای نگهبان چون در تفسیر نگاهش بر مصداق نیست، تفسیر نگاهش بر اینه که چه چیزی متناسب با احکام اسلام. مبنای تفسیر شورای نگهبان اینه، اینکه یک زن یا یک سنی رئیس جمهور بشود مغایرتی با احکام و قوانین اسلامی نداره، چون همونطور که گفتم حتی برای بحث ولایت هم کتاب نوشته شده، ولایت زنان. بنابراین تفسیر شورای نگهبان در اینجا فارغ از مصداق باید تفسیر واژه باشه و عام باشه و بحث این که مصداقاً یک جناح سیاسی از یک زن حمایت بکنه یا نه، بله متاسفانه اون مسئله دیگه ایست که هر کاندیدایی باید تک تک کاندیداها مورد تایید شورای نگهبان قرار بگیرن. اون موقع هم شورای نگهبان کاملا جنادی و سیاسی عمل میکنه. مثلا اگر جامعه در شرایطی قرار بگیره که جناح راست در شرایطی قرار بگیره که بهتر از خانم دستگیری نداشته باشن، اون وقت شورای نگهبان تایید میکنه. اگر که دنبال افراد دیگه باشن، خب شورای نگهبان تایید نمیکنه یا حتی ممکنه تایید بکنه. با اینکه دیدیم دیگه در گذشتم شورای نگهبان تعداد بیشتری کاندیداها رو از جناح‌های مختلف تایید کرده، ولو اینکه بعداً یک جناح سیاسی صرفاً از یک کاندیدا حمایت کرده.
بله خیلی متشکرم خانم حقیقت جو.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرشتیان، اگه بخوایم بگیم یکی از زنانی که بارها برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده، خانم اعظم طالقانی رو بعد نام ببریم. خانم رفعت بیات هم ثبت نام کردن، نماینده سابق مجلس. به نظر میرسه که از نظر شورای نگهبان مشکلی نیست که زنان ثبت نام بکنن، چون در این انتخابات اخیر هم گفته بود که کاندیدا شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری معنی نداره. به چه صورته؟ آیا رئیس جمهور فقط نباید بشن؟ یعنی موقع ثبت نام کردن مشکلی نداره؟ چون با توجه به اینکه هیچ وقت هم به خاطر زن بودن نگفتن که کسی رد شده، ولی واقعیت چیه این وسط؟
شورای نگهبان بر مبنای مبانی فقهی کار میکنه، همچنان که در هنگام قانون اساسی مبانی فقهی مد نظر بود. از همونطور که اشاره کردن نگاه سیاسی هم بی تأثیر نیست. شما اگر دقت کنید در سال حدود 40-41-42 در جریانات انجمنهای ولایتی ایالتی، خود شخص آیت الله خمینی یکی از اعتراضاتش این بود که چرا خانمها هم حق رأی دارند و چرا خانمها میتوانند کاندید بشوند. به عنوان یک فقیه ایشون اعتراض داشت به اینکه خانمها میتوانند کاندیدا بشوند و میتوانند رأی بیارند. اما 15-16 سال بعد در جریان انقلاب ما میبینیم خود آیت الله خمینی و شاگردان و هواداران ایشون کاملا تغییر عقیده دادن. یکی از عوامل پیروزی انقلاب رو ورود خانم ها به تظاهرات و ورود خانم ها به خیابون ها دونستن و این کار رو نه تنها خلاف شرع بلکه وظیفه شرعی خانم ها دونستن در اون مقطعی که بیان تو خیابون. و بعد هم برای رأی دادن خانم ها تشویق شدن به رأی دادن، برای کاندیدای مجلس شدن در حدی که حداقلی حتی در همون مجلس خبرگان یک خانم وجود داشت و بعدها در مجلس شورا حداقل تعداد اندک خانم ها وجود داشتن. یعنی این نگاه فقهی هم به مرور زمان تغییر پیدا کرده و رشد پیدا کرده. در عرض از سال 41-42 تا 57-58 یه تحول اینچنینی ما شاهد بودیم. طبیعی است که الان هم پس از 40 سال از تصویب قانون اساسی شاهد چنین تحولی باشیم. طبیعی است که با این تحولی که الان در جامعه ایجاد شده چنین امکانی هست. برای انتخاب ریاست جمهوری کاندیدا شدن در قانون ایران هیچ شرط مهمی وجود نداره. خیلی ها کاندید میشن، یعنی تا اینجا اهمیتی نداره که چه کسی کاندید میشه یا نمیشه. مهم اینه که بعد چه کسی صلاحیت او تایید میشه. کنش خانم اعظم طارقانی بسیار کنش به نظر من مثبتی است در جامعه که ایشون علی‌رغم این همیشه اعلام حضور میکنه و این کنش ها باید در جامعه بیشتر بشه، چون انگامی که آقایون نیاز به رأی خانم ها دارن، خانم ها رو به صحنه کشونن و انگامی که رأی تموم میشه خانم ها فراموش میشن. به نظر من یک از راه ها امروز مطالبه از آقای روحانی نیست از ریاست جمهوری، به هر حال باید خانم ها رو به عنوان وزیر هم معرفی میکرد، اما ایشون محافظه کاری کرد و خانم ها رو نقشی که باید داشته باشن به عنوان وزیر کسی رو معرفی نکرد. به نظر من این مطالبه باید زنده باشه، خانم ها همچنان به این مطالباتشون باید ادامه بدن. اگر خانم ها خودشون به این مطالبات ادامه بدن، در بین آقایون، حتی در بین فقیهان، فقهای مثل آیت الله مرحوم آیت الله منتظری یا امروز آیت الله ثانی، اینها هم نظر مثبت دارن و یعنی اینجور نیست که فقط یک نگاه فمینیستی باشه و احیانا با مبانی دینی در تعارض باشه. یعنی این نگرانی باید برطرف بشه. من فکر میکنم کنشگران اجتماعی اون کاری که باید بکنن این مطالبات رو افزایش بدن. از همین دولت کنونی باید مطالبات رو خواست و در جامعه هم باید دو تا نگرش کاملا عوض بشه. یکی نگرش جنسیتی که به خانم ها وجود داره به عنوان جنس ضعیف‌تر، این نگرش جنسی در فضای جامعه باید کاملا از بین بره. یعنی دیگر ما هنگام که به مدیر به کارگزار نگاه میکنیم، جنسیت او نباید برای ما اهمیت داشته باشه که مرد است یا زن است، مذکر است یا مؤنث است. نکته دومی که باز باید در جامعه روش کار بشه و کارهایی هم شده و باید تداوم پیدا کنه، در بحث قیمومیت یعنی ریاست، مردان این خونه ریاستی و زنان ندارند. یعنی مرد بودن ریاست نمیاره. این رو باید از محیط خانه شروع کرد. در محیط خانه اینکه مردان رئیس بر زنان هستند، این امری است که امروز مصداق نداره و باید این هم کاملا نگاه جامعه عوض بشه. یعنی از خانواده باید شروع کرد. اگر نگاه ما از ریاست و مرموسیت به نگاه دو شریک زندگی تغییر پیدا کرد، ما میتوانیم این نگاه رو سرایت بدیم به جامعه و امیدوارم روزی همین شورای نگهبان هم چه بسا بتواند با این تحولات فقهی که ایجاد شده در طول این 40 سال، امروز پس از 40 سال هم میتوانیم برسیم به جایز بودن، کاملا مشروع بودن حتی از جهت فقهی، که خانم ها بتوانند کاملا بشن و سعید و صلاحیت بشن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، خانم فاطمه حقیقت جو نماینده سابق مجلس و آقای حسن فرشتیان حقوقدان، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.